أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سالم وسلامت باشيد. ما الحمد لله رب العالمين، بحث مباحث الفاظ رو به پایان رسوندیم و از اینجای منطق به بعد این فصلی که توش هستیم وارد بحث کلی و جزئی میشیم و دیگه مسئله مون لفظ دیگه نیست. گرچه در فصل سابق هم مسئله ما لفظ به ما هو لفظ نبود، بلکه لفظ و به ما له من المعنا، این مسئله ما بود نه خود لفظ. اما علی ای حال ما ملتفت به لفظ بودیم و متوجه لفظ بودیم و متمرکز بر لفظ بودیم. خیلی خوب، اما از اینجا انشالله میخوام وارد بشیم دیگه به دیگه مفهوم به ما هو مفهوم. دیگه مسئلمون لفظ نیست و مسئلمون کاملا دیگه خود مفهومه و مباحثی که اینجا داریم رفقا میخونیم دیگه حیثیت منطقیش و حتی گاهی فلسفیش خیلی جدی تر از مباحث پیش از این هست. خب اولین بحث ما رفقا چیه؟ بحث ما کلی و جزئیه، مفهوم کلی و مفهوم جزئی. ما پیش از این گفتیم، حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم بعد وارد این بشه. این که این فصل رو اینجا آقای مظفر آورده دلیلش اینه که ما بعداً در باب تعاریف نیاز به مفاهیم داریم، چون ما میخوام اشیاء رو با مفاهیمشون تعریف کنیم دیگه. میخوایم بگیم این شیء رو چطور من میتونم بفهمم، یادتونه دیگه تصور نظری، حالا من میخوام بفهممش، این تصور نظریم رو میخوام تبدیل بکنم به تصدیق، میخوام این جهل تصوری نظری رو میخوام تبدیل بکنم به علم تصوری. راهش چیه؟ بعدا انشالله خواهیم خوند که راهش باب معرفه، باب معرف که انشالله رحمان بهش خواهیم رسید و خواهیم خوند. خب باب معرف دوستان، هر تعریف ما اونجا از مفاهیمی شکل گرفته که ما لذا برای اینکه قبل از اینکه وارد تعریف بشیم و تعریف ارائه کنیم، ما باید مفاهیم رو بشناسیم، مفاهیم رو باید بشناسیم. لذا اگر ما بتونیم مفاهیم رو بشناسیم، راهمون برای تعریف باز میشه. حالا خود شناخت مفاهیم یه باب موسعی داره، یه باب موسعی داره و انشالله تک تک بهش خواهیم پرداخت. اسم این بابی که الان توش هستیم مظفر باشه باب کلی، چون بعدن هم باز خواهیم گفت که مفاهیمی هم که میخواییم بشناسیم، چون مسئله ما در منطق قواعد کلی فکره، پیرامون کلیت مفاهیمه نه مفاهیم جزئی که انشاءالله کم کم بهش میرسیم. خب مفهوم کلی و جزئی اینا چی هن دوستان؟ ببینید همونطور که ما عرض کردیم از ابتدای منطق، راه ارتباط ما با خارج ذهنه، یعنی اون وسیله و ابزاری که ما با او با خارج ارتباط برقرار میکنیم ذهنه. ذهن هم کارش با مفاهیمه، ذهن کارش با مفاهیم، مفاهیم میان و در درون ذهن تصویرگری میکنن، خودشون رو نشون میدن و این نشون دادنه و این بیانه باعث چی میشه؟ باعث این میشه که من بتونم با خارج ارتباط برقرار بکنم و بتونم خارج رو بشناسم. این شناخت خارج به واسطه مفاهیم رخ میده، یعنی مفاهیم به من اجازه میدن که من خارج رو بشناسم. حالا مفاهیمی که من دارم در ذهن چندین تقسیم دارن، شالا به تقسیماتش خواهیم رسید. یکی از تقسیماتش اینه مفاهیم یا کلی هن یا جزئی. یه دقتی باید توی این تعریف بکنید انشاءالا که بتونیم کلی و جزئی رو توضیح بدیم. دوستان ببینید، ما گاهی یه سری ارتباطات محسوسی با خارج داریم به واسطه حواس پنجگانمون، ارتباط داریم با خارج و محضر شریف شما که عرض کنم، مثلا فلانی رو میبینیم، علی رو میبینیم، میگیم مفهوم علی برای ذهن ما شکل میگیره. این موبایل روبرومون رو میبینیم، این موبایل در ذهن ما شکل میگیره. این اتاق رو میبینیم، این خونه رو میبینیم، میگیم هاذه الدار. این اتاق رو میبینیم، میگیم. لذا یکی یکی مفاهیم در ذهن ما به واسطه محسوسات شکل میگیرن. این مفاهیمی که حس به ما منتقل میکنه، همونطور که در ابتدای منطق هم خوندیم، مفاهیم جزئی هن. یعنی چه مفاهیمی؟ یعنی مفاهیمی که امکان صدق بر بیش از یک مصداق ندارن. ببینید علی الان روبرو شماست، این مفهوم علی فقط بر این فرد صادقه، بر حسن و حسین و یه علی دیگه ای و یک فرد دیگری هیچ صادق نیست. این مفهوم علی خاص، علی خاص که همین علیه که پسر عموته مثلا یا برادرته، این تصویری که از او داری فقط بر او صادقه دیگه. اسم تصویر و مفهوم اینجا یکیه، مفهوم هم مفاهمه، آن چیزی که در قوه فهم تو میاد. گاه این تصویر یه تصویر چیه؟ جزئیه. یعنی چی؟ یعنی فقط صدق بر یک فرد میکنه، مصداقش واحده، به این میگن مفهوم جزئی. مفهومی که مصداق واحد دارد بهش میگن مفهوم جزئی. مفهومی که مصداق واحد داره بهش میگن مفهوم جزئی. حالا یه سری مفاهیم دیگه داریم که کم کم ذهن در سیر تحولش و تطورش کم کم به اونها میرسه. ایاتون باشه توی علم عقلی اول منطق اینو توضیح دادم، بعد همونجا ارجاعتون دادم به کلی تعالی یافته و کلی تنزل یافته در شرح منظومه شهید مطهری جلد 9 مجموع آثار، اگه اشتباه نکنم اونجا ارجاع دادم، گفتم اینو برید ببینید، از مطهری بخونید. حالا منی که کم کم دارم این مفاهیم جزئی رو میگیرم، مثلا اول دست مادرم رو میبینم وقتی به دنیا میام، بعد دست پدرم رو میبینم، بعد دست رفیقام میبینم، کم کم مفهوم دست برای من شکل میگیره. این مفهوم دست دیگه نه دست فقط پدر یا مادر یا او برادرمه، نه، یه مفهوم کلیه که بر همه دست هم صادقه. کم کم مفهوم انسان رو میگیرم، این مفهوم انسانه فقط این فرد، این حسن یا حسین یا علی نیست، بلکه این مفهوم کلی که بر همه اینها صادقه، میشه مفهوم انسان. مفهوم شجر رو میگیرم، مفهوم سیب کم کم وقتی که برخورد کنم، اول یه سیب رو میبینم، این سیب یعنی چی؟ این مفهوم جزئی. همین الان دیدمش، تصویرش برام شکلی، این تصویرم فقط منطبق بر همین فرده. اما بعدن ذهن من با ممارست و برخورد با سیب‌های مختلف کم کم یه مفهومی درست میکنه که دیگه اینطوری نیست که فقط صادقه بر یه سیب باشه، نه، اون مفهوم یه ویژگی دارد، بر تمام سیب‌ها صادق است. اون میشه مفهوم کلی که البته الان دارم با تسامح اینو توضیح میدم، خدمتتون عرض کردم که ملا صدرا معتقده برای اینکه انسان مفهوم کلی رو به دست بیاره نیازی نیست که چند تا جزئی رو ببینه، بعد حیث مشترک اونها رو انتزاع بکنه، بعد مثلا بگی این مفهوم کلی حیث مشترک این چند تا جزئیه. نه، ملا صدرا معتقده ما با دیدن یک جزئی هم میتونیم به مفهوم کلی برسیم. آقای مظفر اینجا با اون بیان ملا صدرا حرکت نکرده، ما حالا خیلی اینجا نمیخوام گیر بدیم به این قضیه. پس دوستان، مفهوم جزئی چی شد؟ آن مفهومی که صدقش بر بیش از یکی ممتنع است. مفهوم کلی چی شد؟ آن مفهومی که صدقش بر بیش از یکی اتفاق میفت. حالا یه قیدی داره بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد، لذا مفاهیمی که یصدق علی کثیرین بر بیش از یکی صادقن، دوستان جمع منطقی از دو به بالاست دیگه، از الان گیره این نیفتیم، تو نحوه که جمع و مثنا با هم فرق میکنن، در منطق از دو به بالا همه جمعن، هم دو جمع هم بالاتر از دو. لذا آن مفهومی که یمتن صدقه علی کثیرین، امتناع داره صدقش، اون میشه مفهوم جزئی. اون مفهومی که یصدق علی کثیرین، اون نه، اون میشه مفهوم کلی. حالا خود این مفهوم کلی بعدن دوباره اقسامی داره، بهش خواهیم رسید. که اولین قسمش کلی و متواتی و مشکک هست، که انشاءالله در همین محضر شریف شما که عرض بکنم ادامه همین بحثمون در منطق بهش خواهیم رسید. خب ابتدای این مطلب رو میخونم، یه تکمله‌ای داره تعریف جزئی و کلی، اونو ادامهشو توضیح میدم. اول مطلب رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الکلی و الجزئی، یدرک الانسان مفهوم الموجودات التي يحس بها. انسان درک میکنه مفهوم موجود، دوستان بالای مفهوم نیست، این تصویر موجودات، یعنی آن چیزی که ذهن من به دست می آورد از ارتباط با شیء خارجی. التی یحس بها، اون موجوداتی که انسان اونها رو حس میکنه. مثل چی؟ مثل محمد. این دوستان محمد منظور یه محمد کلی نیست، نه محمدی که جلو رو تو ایستاده، همین محمد. هازل کتاب، این کتاب عمدن هازا رو آورده مظفر، چون خود کتاب مفهوم کلیه. هازل کتاب این همین کتابی که من دارم بهش اشاره میکنم، همین کتاب منطقی که جلوته. هازل کتاب این مفهوم جزئیه، این غیر از کتاب منطقی دیگه است، این غیر از کتابای اصوله، این غیر از کتابای رمانه. این همین کتاب منطقی که چاپخونه هزار تا چاپ کرده بود، یکیش دست منه، من دارم اشاره به اون یکیه میکنم. هازل قلم، این همین قلمی که دست. هازل ورده، این گل. بغداد، نجف. بغداد یه مفهومی، صدقش فقط برای یه جا اتفاق میفته، شهر بغداد. نجف برای یه جا، شهر امیرالمومنین سلام الله علیه. سلام الله علیه. حالا و اذا تأملها، و اگر انسان در این مطلب تأمل بکنه و دقت بکنه در این معنا و تأمل کنه در این مفاهیم، یجد و کل واحد منها لا ینطبق على فرد آخر، هیچ کدوم از این مفاهیم بر یه فرد دیگه منطبق نیست، فقط بر مصداق خودش منطبقه، ولا غیر. ولا یصدق الا على ذلك الموجود وحده، این مفهوم فقط بر همون موجودی که مفهوم ازش گرفتیم صدق میکنه، وحده، فقط بر اون، بر غیرش صدق نمیکنه. و هذا هو المفهوم الجزئی، به این میگن مفهوم جزئی، که صدقش فقط بر یک مصداق. و یصح تعریفه به انه، اینطوری میشه تعریفش کرد که المفهوم الذي يمتنع صدقه على اكثر من واحد، مفهوم جزئی مفهومی است که ممتنع است، ممتنع است صدق او بر بیشتر از یکی. حالا اگه بشه انشالله آخرش یه بحث فلسفی هم اینجا خواهم کرد و توی اون توضیح خواهیم داد که جزئی حقیقی هیچ‌وقت از دل مفاهیم در نمیاد. حالا انشالله میرسیم بشه. حالا این جزئی، بریم سراغ کلی. ثم ان الانسان اذا را جزئیات متعددتن، وقتی که انسان جزئیات متعدد ببینه، و قاس بعضها الى بعضن، یا و قاس بعضها الى بعضن، و بعضی از این جزئیات رو به بعضی دیگه مقایسه کنه، این میشه اون ملاک دوستان کلی تنزل یافته، غیر از اون ملاک ملا صدرا شد. حالا تنزل یافته هم نشه، به این میگن تقشیر، یعنی با چند تا مصداق میخوایم مفهوم کلی رو به دست بیاریم. ملا صدرا میگه نه، با یکی کافیه. مظفر با همون حالا مبنای مشهور مشاء اینجا بحث میکنه. حالا وقتی این انسان جزئیات متعددی رو دید و مقایسه کرد بعضیشون رو با بعضی دیگه، فوجدها تشترک فی صفت واحده، و دید اینا همشون در یه صفت واحدی با هم مشترکن. انتزع منها، یعنی دید که مثلا این زید و بکر و حسن و خالد و تقی و نقی همه یه حقیقت مشترک دارن، با اینکه اینا متفاوتن، حقیقت مشترک. حقیقت چیه؟ چیه؟ حقیقت همون انسانیت. انتزع، این انسان اینجا انتزع منها، از این جزئیات متعدده انتزاع می کند، صورت و مفهوم، تصویر یه مفهومی رو که شاملن، این مفهوم اینطور وصفی داره، شاملن. شامل یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط صدقش برای یکی نیست، بر بیشتر از یکیه. که ینطبق، این مفهوم ینطبق علی کل واحد منها، این مفهوم بر هر کدوم از اون جزئیات صدق میکنه. این مفهوم انسان هم بر زید صدق میکنه، هم بر امر، هم بر تقی، هم بر خالد، هم بر بک، هم اون خانومه، هم همه. و هذا المفهوم شامل، این مفهوم شامل، او صورت المنتزعه، هو المفهوم الکلی. به این مفهوم شامل، یعنی مفهوم شامل یعنی کلی، یا این صورتی که انتزاع شده است از اون جزئیات، چی میگن؟ هو المفهوم الکلی. لذا اینطوری به تعریفش کنیم. و یصح تعریفه به انه، اینطوری خوبه که صحیحه که تعریف بشه مفهوم کلی، که مفهوم کلی چیست؟ المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على اكثر من واحد، مفهومی است که ممنوع نیست، ممتنع نیست صدقش بر بیش از یکی. مثل مفهوم انسان، حیوان، معدن، مثل مفهوم چی؟ انسان بر همه انسان ها صدق میکنه، حیوان بر همه حیوان ها صدق میکنه، معدن بر تمام اشیاء معدنی صدق میکنه، گچ و سنگ آهن و سنگ نمیدونم طلا و سنگ، اینا همه معدنیه. ابیض، سفیدی، هم بر برف صدق میکنه، هم بر پنبه صدق میکنه، هم بر دیوار صدق میتونه بکنه. تفاحه، سیب، بر همه سیب ها میتونه صرف این مفهوم کلی حجر بر مفهوم کلی سنگ، عالم، جاهل، جالس فدار. آقا جالس فدار این مفهوم کلیه، چه من الان اینجا تو خونه نشستم، چه شما نشستی، چه کسی دیگه نشستی، این مفهوم جالس فدار بر اونها صدق میکنه. معترفون به ذنبه، کسی که معترف به ذنبش، این صدق میکنه بر همه. آقای مظفر هم داره مفردات رو میاره هم مرکبات ناقص و جالبه. معترفون به ذنبه، جالسون فدار. نمیدونم ما مصداق معترفون به ذنبه هستیم یا نه، انشالله باشیم. خب تکملت و تعریف الجزئی و الکلی. خب دوستان نکته بسیار دقیقی اینجا مظفر داره، باید دقت کنید. مرحوم مظفر میفرماد این که گفتیم یه مفهومی کلیه یه مفهومی جزئیه و مفهوم کلی اونه که صدق بر بیشتر از یکی میکنه و مفهوم جزئی اونه که صدق بر فقط یکی میکنه، منظور فعلیت صدق نیست بلکه منظور شأنیت صدق. یعنی چی؟ ایشون میفرماد مفهوم کلی مفهومیه که ذاتاً بتواند بر مصادیق کثیر صدق کند ولو به هر دلیل خارجی الان نتونه بر کسی صدق کنه یا حتی برای یکی بتونه فقط صدق کنه. ایشون مثالو چی میزنه؟ خیلی مثال جالبه. ایشون میگه مفهوم شریک الباری چه مفهومیه؟ دوستان شریک الباری یعنی شریک خدا، نعوذ بالله. یه مفهوم دیگه، کلی یا جزئیه؟ ایشون میگه مفهوم شریک الباری مفهوم کلیه، یعنی صدق میکنه بر هر چیزی که شریک خدا باشه. خب شاید کسی بگه نه ما برهان داریم که خدا فقط یکیه، شریک نداره، اصلا شریک الباری مصداق خارجی نداره. امام مظفر میگه اشکال نداره، لازم نیست مصداقش فعلیت خارجی داشته باشه، مصداق فرضی هم کافیه. لذا شریک الباری یه مفهومیه که ذاتن امکان صدق بر بیش از یکی رو داره، ولو فرضاً، ولو مفاهیمش رو فرض کنیم. فرضش که دیگه ممتنع نیست که، فرض محال که محال نیست. اصلا ما وقتی که میگیم میخوایم شریک خدا رو نفی کنیم، اول تصور میکنیم که خدا شریک دارد، بعد میگیم نه این تصور واقعیت خارجی نداره، صرفا ذهنیه، فرض در خارج نداره. ولی تصور کردیم مصادیق شریک خدا رو، یعنی فرض تونستیم بکنیم. آقای مظفر میفهمد مفهوم جزئی حتی قابل فرض نیست تعددش. این حاضر کتاب فقط مصداقش همین کتابه، نمیتونی مصداق دیگه حتی براش فرض کنی. چرا؟ چون این مشاران الهیش همین کتابیه که در خارج جلوته، این محمد مشاران الهیش همین محمدی که در خارج موجوده. اما شریک الباری مفهوم کلیه. پس یه سری مفاهیم کلی داریم که مصداق بالفعل ندارن، مثل مفهوم شریک الباری. یه مفهوم بدتر بگید، مفهوم عدم، مفهوم کلیه ولی مصداق نداره. حالا مفهومی داریم که فقط یه مصداق بالفعل داره ولی بازم کلیه. آقای مظفر میگه بله، مثل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود ذاتاً امکان صدق بر کثیرین داره. شما میتونی فرض کنی موجودات متعددی که همه وجودشون ضروریه، بله، بعداً بالبرهان ولی استدلال ثابت میکنی که این مفهوم کلیه فقط یه مصداق در عالم داره، اونم خداست، عز اسمه، فقط خدا. آقای مظفر میفهمد این اثبات تو اون مفهوم از کلیت در نمیاره، اون مفهوم کلیه. چرا؟ چون کلیت و جزئیت مال ذات مفهومه و ما اگر حتی بتونیم براش مصداق فرض هم کنیم بیشتر از یکی، اون مفهوم کلی میشه. لذا مفهوم واجب الوجود یه مفهوم کلیه، ولو در خارج فقط یک مصداق برای واجب الوجود فرض داره، ولو خارجن فقط واجب الوجود یک مصداق براش فرض داره. پس مفاهیمی که ما داریم ولو بالفرض ولو ذهنن بتونیم براشون مصداق جور کنیم، مفاهیم کلی هست. دقت کردید؟ مفاهیم کلی. اجتماع نقیزین، اجتماع دوتا نقیز، مفهوم کلیه؟ بله، هیچ مصداقی در خارج نداره. ما اگه صرفاً بتونیم فرض مصداق براش بکنیم کافیه. پس ایشون میگه باید یه قیدی به تعریف کلی جزئی اضافه کنیم. قیدمون چیه؟ قیدمون ولو بالفرضه. لذا مفهوم کلی یعنی مفهومی که یصدق صدقه یصدق علی کثیرین یا علی اکثر من واحد ولو بالفرض، ولو این صدقش صدق فرضی باشه، این باشه مفهوم کلی. مفهوم جزئی چیه؟ یمتنع صدقه علی کثیرین ولو بالفرض، حتی با فرض هم نمیتونی صدق مفهوم جزئی رو بر بیش از یکی درست کنی. عبارت رو ببینید، تکملت و تعریف الجزئی و الکلی. لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتن فعلا. لازم نیست افراد کلی الان بالفعل موجود باشن. فرض کنید تمام انسان‌های دنیا رو بکشن فقط یکی زنده بمونه. همه. اینجا بازم مفهوم انسان مفهوم کلی، مفهوم جزئی نیست. ولو الان به یه دلیل خارجی همه آقا یوزپلنگ ایرانی، یوزپلنگ فرض کنید داره نسلش منقرض میشه. یکی فقط یه قلاده ازش مونده. این که یه قلاده ازش مونده باعث نمیشه مفهوم یوزپلنگ بشه جزئی. نه، مفهوم یوزپلنگ مفهوم کلیه. یمکن صدقه علی کثیرین، ولو الان به خاطر یه مشکل خارجی فقط یک فرد از اون مونده، به این میگن کلی منحصر المصداق. فقط یتصور العقل، گاهی عقل تصور میکند مفهوما کلیا صالحا للانطباق علی اکثر من واحد، یه مفهوم کلی رو فرض میکنه، تصویر میکنه که صلاحیت، دوستان بالای صالحا میرسید، یعنی شأنیت دارد. شأنیت غیر از فعلیت، شأنیت دارد. للانطباق علی اکثر من واحد، برای اینکه بتونه بر بیش از یک مصداق صادق بشه شأنیت داره. من دون ای ينتزعه من جزئیات موجودت بالفعل، همه مفاهیم کلی که ما از انتزاع از جزئیات نمیگیریم، اینجاش خوب شده مزفر. برخی مفاهیم مثل شریک الباری ما یه طور دیگه به دست میاریم. اینطور نیست که دوستان ما همه مفاهیم از جزئیات بگیریم، که بعد همه مفاهیم کلی ما از چند تا جزئی به دست اومدن، پس همه کلی یعنی این که چند تا جزئی بالفعل مصداقشن. نه، شریک الباری مفهومی، عقل میتونه مفاهیم کلی به دست بیاره بدون اینکه به محسوسات کار داشته باشه، مثل مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم امکان، مفهوم امتناع، اینا همشون مفاهیم عقلی فلسفی هن، اصلا از جزئیات خارجی به دست نیومدن. خیلی خوب که حالا بعد سرجاشون رو بخونیم. و انما من دون ان ينتزعه من جزئیات موجودت بالفعل، بدون اینکه از جزئیات موجوده بالفعل، یعنی الان موجودن، بالفعل یعنی الان موجودن به دست بیاد، نه. و انما یفرض له جزئیات، بلکه عقل فرض میکند برای این مفهوم کلی یه سری جزئیاتی رو، فرضیه، که یصح صدقه علیها، که صحیح هست صدق این مفهوم کلی علیها، علی اون جزئیات. خب این جالبه. بل قد یمتنع وجوده حتی فرد واحد له، گاهی مفهوم کلی داریم دوستان، خیلی عبارت مهمی شد اینجا، گاهی مفهوم کلی داریم که اصلا بر یک فرد هم امتناع داره صادق بشه. مثل چی؟ مثل مفهوم شریک الباری، مثل مفهوم شریک الباری و مفهوم اجتماع نقیزه. اینا هر دو مفاهیم کلی هن، یسه و صدقه علا کسیرین، اما خارجن ما مصداق بالفعل برای اینها نداریم، اصلا نمیتونیم داشته باشیم مصداق برای اینها مگر ذهنن، مصداق خارجی اینها ندارن. لذا ولای از الرزاله کفی کلیتهی، این که اینها حتی یک فرد هم از مصادیق ندارن باعث نمیشه که ضرر بخوره به کلیت این مفاهیم. و قد لا یوجد له الا فرد واحد، گاهی جز یک فرد ندارن. مثل چی؟ مثل واجب الوجود. و یمتن وجود غیرهی، اصلا غیر این فرد ممتنعه که به وجود بیاد. مثل چی؟ مثل مفهوم واجب الوجود، مثل مفهوم واجب الوجود. خب چرا ممتنعه که بیشتر از یکی به وجود بیاد؟ لقیام البرهان علی ذلک، چون ما برهان داریم بر وجود واحد واجب الوجود، امکان نداره بیش از یکی باشه، ما میشه برهان بر توحید. برهان بر توحید دوستان غیر از برهان بر اثبات واجب الوجود ها، در فضای متوسط فلسفی و کلامی ما اول واجب الوجود رو ثابت میکنیم بعد توحیدش رو ثابت میکنیم. بله، در فضای اعلا در فلسفه صدرا و علامه طباطبایی اثبات واجب الوجود مساوی با اثبات توحیده، که حالا سر جاش بعد بحث بشه. ولکن العقل، ولی عقل لا یمنع من فرض افراد لو وجدت لصدق علیها هذا المفهوم، عقل منع نمیکنه، ممتنع نمیدونه که میشود افرادی رو فرض کرد که اگر خارجیت پیدا میکردند این مفهوم لصدق علیها هذا المفهوم، این مفهوم به وجود در اونها صدق میکرد. عقل میگه آقا اگر موجود دیگری هم در خارج بود که وجودش از خودش بود، از کسی دیگه نبود، این مفهوم واجب وجود برای صدق میکنه. اصلا شما چطور واجب الوجودهای دیگر رو نفیش میکنید؟ اول فرض میکنید که هستن، بعد فرضش ممکنه، بعد برهان میارید میگید نه اینا خارجیت نمیتونن داشته باشن. ولو کان مفهوم واجب الوجود جزئیان، اگه مفهوم واجب الوجود مفهوم جزئی بود، که لما کانت حاجتون الى البرهان على التوحید، اگه مفهوم واجب الوجود جزئی بود دیگه اصلا ما نیازی به برهان بر توحید نداشتیم. چه نیازی داشتیم دیگه؟ مفهوم جزئی صدق بر یک موجود واحد میکنه دیگه، ما داریم با برهان توحید اثبات وحدت واجب الوجود میکنیم، لذا مفهومش کلی بوده که من رفتم سراغ اثبات وحدت مصداقش. و کفا نفس و تصور مفهومهی لنفی وقوع شرکت فی. این و کفا عطف بر چیه؟ عطف بر لماکانته. می فهمد لوکانه جزئیان یک، لماکانت حاجتون الی البرهان، یک نتیجه اول نیازی به برهان نبود، دو کفا نفس و تصور مفهومی لنفی وقوع شرکت فی. اگه قرار بود که مفهوم جزئی باشه، صرف تصور مفهوم واجب الوجود کافی بود برای نفی وقوع شریک برای او در او، دیگه شریکی نداشت. در حالی که ما میگیم در برهان هامون اینطوری نیست، میگیم صرف تصور مفهوم واجب الوجود کارو تمام نمیکنه، بعد برهان بیاریم. پس مفهوم واجب الوجود جزئی نیست. ایشون آقای مظفر جای برهانی به کار بردن، فرمود لو کان جزئیان یک لما کانت حاجت الی برهان و دو کفا. لو کان یک لما کانت، دو کفا، ولی هر دوش غلطن. هم به برهان نیاز داریم و هم صرف تصور مفهوم کافی نیست. فینتج نتیجمون چی میشه؟ مفهوم واجب الوجود مفهوم کلیون. به این مدل از استدلالی که اینجای مظفر رو بهش میگن استدلال از نوع قیاس استثنایی، انشاءالله تو باب حجت میخونیمش. و علیه با توجه به این توضیحی که دادیم، فهذا الانحصار فی فرد واحد، این که مفهوم واجب الوجود در یک مصداق واحد منحصر شد، دلیلش به خاطر خود مفهوم نیست. خود مفهوم خاصیتش جزئیت نبود بلکه کلیت بود. بلکه این از کجا اومده؟ انما جاء من قبل امر خارج عن نفس المفهوم. دلیلش یک مطلبی است خارج از نفس مفهوم واجب الوجود. دلیلش چیه دوستان؟ دلیلش یه حیث مصداقیه. این که در عالم امکان نداره به جهت مصداقی دو تا واجب الوجود باشن. یه حیث دیگه است. نه اینکه خود مفهوم دلالت میکرد بر وحدت، نه، لا ان نفس المفهوم یمتن صدقه و لافراد کثیره، نه اینکه خود مفهوم صدقش بر افراد کثیره ممتنع بود. خب حالا اذن بنابراین به مقتضا هذا البیان، بر اساس این بیانی که تا اینجا گفتیم، لابد من اضافه قید ولو بالفرض فی تعریف الجزئی والکلی. لذا بر اساس این بیانی که گفتیم لازمه که قید بالفرض رو در تعریف جزئی و کلی اضافه کنیم. لذا جزئی معنی چی میشه؟ مفهومون فالجزئی و مفهومون یمتن صدقه علا کثیر ولو بالفرض. حتی بالفرض هم جزئی صدق بر کثیر نمی کنه. یعنی اگه مفهومی تونستیم پیدا بکنیم که ولو به فرض تونستیم براش مصداقهای متعدد پیدا کنیم، دیگه مفهوم جزئی نیست. لذا مثل محمد و هذا الکتاب حتی فرضاً براش تعدد مصداق امکان نداره طبق تعبیرهای مظفر. اما کلی چی؟ ول کلی لا یمتنع صدقه علی کثیر ولو بالفرض، صدقش بر کثیر ممتنع نیست، ولو به ولو این صدقه فرضی باشه، ولو این صدقه ولو بالفرض باشه، ولو این صدقه فرضی باشه. خیلی خوب، آقای مظفر معتقده که حالا با این قیدی که آوردیم دیگه تعریف جزئی و کلیمون درست شد. دیگه نه واجب الوجود میاد تو تعریف جزئی که بگیم آقا واجب الوجود میام تنه صدقه حالا کثیر. مظفر میگه نه، ولو بالفرضشو بیا، بالفرض صدقه بر کثیرین میکنه، مشکل نداره. لذا دیگه تداخل در دو تا تعریف به وجود نمیاد. یه تنبیهون اینجا مظفر داره، اینم بخونیم. آقای مظفر میفهمد که اون اسم و فعل و حرف بود اونجا خوندیم، که اسمو گفتیم اسم به جهت منطقی، فعلو گفتیم بهش کلمه در منطق، حرفم بهش گفتیم ادات. ایشون میخواد بفرماد که اسم میتونه هم معنای کلی باشه هم معنای جزئی، هر دوشو میتونه داشته باشه. ادوات و حروف فقط معانی جزئی دارن، افعال یعنی کلمات هیئتشون معنای جزئی است، مادهشون معنای کلیه. ببینید تنبیهون، مدالیل الادوات کلها مفاهیم جزئیه. ادوات بالاش بنویسید حروف، مدلول های حروف همه مفاهیم جزئی هستند. چرا؟ قبلا گفتیم چون حرف چیزی جز اتصال به طرفینش نداشت، کلیت براش معنی نداره، اصلا استقلالی نداشت که بخواد کلیت پیدا کنه، همه چیزش رهن طرفینش بود. طرف یک و دو که بیان این حرف من محقق میشه، ربط محقق میشه. لذا ربط همواره بین دو تا موجود مشخصه، لذا خودش هم یک موجود متشخص و مشخصه. لذا اون کلماتی که از قبیل حروف هم مثل فی و علا و الا و اینها، اینا دلالت فقط بر مفاهیم جزئی میکنن، تمام نه کلی. ولی کلمات چی؟ ایل افعال همون جا هم گفتیم هیئت کلمات شبیه معنا حرفیه، چون یه حیث نسبت و اتصال توشه، نسبت تامه زمانی یادتونه. اما موادشون مثل ضربه، یه هیئت داشت یه ماده داشت، هیئتش اتصال زمانیه، فاعل بود و اون حدث و اون زمان، اما مادهش چی بود؟ ضرب. ضرب یه معنای مستقل کلیه، معنی زدنه، هم بر زدن ایشون صدق میکنه، هم او هم او هم او، لذا مادهش کلیه، هیئتش جزئیه. به هیئاتها تدل علی مفاهیم، مفاهیم جزئیه، هیئتاشون مفهوم جزئیان چون نسبتن، چون ربطن، و به موادها علی مفاهیم کلیه، و مفهومشون موادشون مفاهیم کلیه. اسما چی؟ اسما مضافه میگه بستگی داره، بعضیشون جزئیان بعضی کلیان. اما الاسما فمدالیلها تختلف، مدالیل اسما متفاوتن. فقط تکون و کلیتن، بعضی اسما مدلولشون کلیان، مثل چی؟ مثل اسم جنس، شجر، حجر، اسمی که برای جنس میاد دال بر همه اینا. فقط تکون و جزئیتن، گاهی مدلول اینا جزئیان، مثل چی؟ که اسماء الاعلام، مثل اسماء الاعلام محمد، حسن، حسینی که داریم به یه فرد اشاره میکنیم توش، و اسماء الاشاره هازا، هازا مشاران الهی مشخص داره، اولائک تلک، و زمائر، زمیرم مرجع مشخص داره. لذا توی زمائر، توی مثل زمائر و اسماء اشاره و اسماء اعلام، مدلول اسماء جزئیان و نحوه ها و مانند اینها که مثل اینها هم داریم، مثلا شاید موصولات رو هم بتونیم بیاریم اینجا. علا ای حال این تعریف کلی و جزئی بود، قید ولو بالفرضش هم مهم بود. حالا بعد از این میخوایم برسیم سراغ جزئی اضافی و کلی اضافی، که بازم اینم مطلب مهمیه که انشالله بهش رسیدگی خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.